بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويرم به الشعث ويملأ به الأرض بالسمع عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجوف، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. آية 5 سورة ورد يوسف. هفته پیش قسمت اول آیه ترجمه عرض شد که برادران یوسف او را بردن به هر کیفیتی بود از دست پدر حضرت یعقوب علیه السلام رو بودند و بردن و اجماع کردن، اتفاق کردن بر این که در قعر شاه قرار بدهند. حالا آیه شریف یوسف را در میان شاه نشون میده که مورد لطف و عنایت خاص خدا قرار گرفته، به تعبیر آیه شریف مورد وحی قرار گرفته. هر شد که وحی اینجا به معنی وحی نبوت نیست که وحی تشریع باشه، بلکه از همون قسم الهامات الهیه است که در قلب جناب یوسف علیه السلام وارد شده که از شما بشود تحلیل بشود این مسئله اوحینا الیه. خب خیلی معانی و حقایق در تحت این کلمه نهفته است که انسان را از زمین تا عرش خدا حرکت میده، ترقی میدهد، مورد عنایت خاص خدا قرار گرفتن که مشعل خیلی قوی و نورافشان قوی در قلب انسان بتابد و جوری روشن بشود که آینده خود را ببیند، بلکه آینده جامعه بشر را ببیند و مافی ضمیر اشخاص را بخواند. یعنی اگر اون نور در قلب آدمی تابید، اونچنان روشن می شود که اونچه در افکار دیگران خطور می کند اونها را هم می فهمد. و در شد غیر مسئله وحی تشریعه. وحی تشریعی خب برنامه های زندگی و دستوراتی که تأمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت هست بیان می کند. اما این وحی غیر تشریعی یک نوع روشنیست در قلب آدم به وجود میاد و توانایی درک حقایقی درش پیدا می شود، چشم دلش باز می شود و گوش دلش باز می شود. اون چرا که دیگران نمی شنوند او می شنود، اون چرا که دیگران نمی بینند او می بیند و دیگه احساس وحشت و غربت نمی کند و راستی انسان را از ته چاه و به عرش خدا می رساند در یک لحظه. اون هم معراج انسان است. و به تو به این درجه رسیدن هم خب یک انقطاع کاملی می خواهد تا انسان مشغول است به غیر خدا. این نمی تواند اون مقام برسد، باید حالت بریدگی پیدا کند، حالت انقطاع پیدا کند، همونی که در مناجات شعبانیه هست که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و امر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، اون چشم قلب را نور مخصوصی داده می شود و امر دانه همون نورانی کردنه، یعنی چشم قلب مرا منور کن، روشن کن، اونجوری که بشکافت حتی تخرق افسار القلوب بجه و نور اصلا پرده ها را میشکافت، حجاب هایی که میان انسان و خدا افتاده است اونها را کنار میزند، تخرق افسار القلوب بجه و نور فتصل الى معدن العظمه، واصل میشود به اون معدن و کانون عظمت، فتصل الى معدن العظمه و فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به التقاطش به اون درجه رسیدن. خب حالت انقطاع و به کلی بریدگی از ماسر الله هست. بله اون شعر هم که میگوید خلق را با تو بدو بدخو کند تا ترا ناچار رو انسو کند، یا روایتی هست که ازا احب الله عبدن اعما بسره، بنده ای را که خدا دوست دارد چشم سرش را ازش میگیرد، چشم سرش را ازش میگیرد و از عالم حس محسوس او را منقطعش میکند، چشم باطنش را باز میکند که دیگه از این پرده های رنگارنگ عالم طبیعت هیچ گونه تغییر حالی پیدا نمی کند. این کتاب عکسدار عالم ماده و طبیعت را کنار می زند و می رسد به جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به اونجا می رسد و دیگه اون عالم ام الکتاب را با خبر می شود. عالم ام الکتاب را وقتی که ارتباط با اون پیدا شد آینده حوادث را هم می خواند، دیگه تغییر حالی ندارد، نه از کمبودها نه از زیاد شدنها. اونهایی که چشم این عالم ماده و طبیعت سوخته ان، اینها با رفت آمد حوادث تغییر حال پیدا می کنند. در اثر رفت آمد این حوادث عالم ماده و طبیعت، چون از مادر این عالم بیخبرند، عالم ام الکتاب که از شکم اون عالم حوادث این عالم تولید می شود، چون از اون بیخبرند برزا مصرف می شوند، منولد می شوند. اما اون رسیدن به مقام اجتباع کذاره که یشتبی که ربوش وقتی به مقام اجتباع و برگزیده ی رسیدن اونها نبیده برزا به نظر اجتباعی رسیدن عالم خواب تقریبا آشنای شدن با ملکوت این عالم منطقه یک مرحله بود در عالم خواب نشانه شدن که ما با خورشید و ستارگان آسمان در مقابل سجده کردن، در همون لحظه بود فهموندن که یک مقام رفیعی در انتظار تو است، به جایی میرسی که منظومه خاندان نبوت یعقوب در مقابل تو حاضر میشود و سایر طبقات مردم هم به تبعیت از خاندان نبوت یعقوب در مقابل تو سر فرود میآورند، به اون مقام خواهی رسید. و اون دیدن هم دیدن با کشی ترک نبود، چون در عالم خواب میدید و در عالم خواب هم قوای حسیه در حال تعطیله، ادراکات ظاهری در حال تعطیل است. اون دیدن با دیدن چشم باطن بود که میدید اون صحنه را. به همین جهت وقتی به پدر عرضه کرد، پدر هم که خودش از مرتبطین به عالم باطن است، او هم فورا گفت یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، مرا گفت باش این خوابت را برای دیگران نقل نکن و فرمود که مطمئن باش بشارتت میدهم کذلک یشتبیک ربک، تو به مقام اجتباع خواهی رسید، یشتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و به مرحله علم به حقایق هستی میرسید. خب اون چنان دیده است و پدر همینچنین تعبیر می کند خواب او را، خب این پیداست که یک ارتباطی با اون عالم برقرار کرده اند در همون صحنه خواب. حالا مرحله دومش در ته چاه هست، در ته چاه هم او را مرتبطش کرده اند دوباره و اوحینا الیه، اون مرحله خوابش بود، این هم در بعد شاه و غیابت الجب، اونجا هم ما نورفشن وحی را در قلب او روشن کردیم و او بنا کرد دیدن در همون تحت شاه آینده خود را مشاهده می کند. حوادث آینده را میبینه، چشم دلش باز شده، دیگه فضای قلبش روشن شده، دیگه ظلمتی احساس نمی کند، غربتی هم احساس نمی کند و ارتباط با اون آدم پیدا شده. اوهینا الی، حالا شما او را مورد وحی قرار دادیم، چی میبینه؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا. اما این دیدن که آینده را میبیند، این دیدن و دانستن انبیاء علیهم السلام که پیش بینی میکنند، غیر اون دیدن و دانستن افراد عادیه. پیش بینی های آینده که میکنند بیمار اونها غیر افراد عادیه و افراد عادی بشری، اینها راهی برای درک دانستن و دیدن ندارند جز راه اندیشه و تجربه و آزمایش. از همین راه میتوانند چیزهای را درک بکنند. تنها روزنه ای که از مغز بشر عادی باز شده به عالم بالا خارج از خودش، همون هم حواس ظاهریه. تازه براهیلی هم که فلاسفه اقامه کنند باید منتهی بشود به همون اولیات بدیهیات، و منتهی به اونجا نشود که تمام نخواهد بود. ولذا پایه ادراکات بشری همین حواس ظاهریه و اساسش همینه، تجربه و حس و اینهاست. و این هم فراوان به غلط برمیخوره، مسئله حس و تجربه غلط و خطا زیاد درش هست. برای اینکه این حقیقت دیدن مگه چی هست؟ شنیدن و دیدن، دیدن تماس شعاع باطره است با شکلها و رنگها، یا اینکه اعصاب گوش انسان تماس پیدا می کند با صداها. خب این هم فراوان درش اشتباه هست، غلطها فراوان پیدا میشه. به فرموده قرآن این هم الا یظنون، اینها هیچ سرمایه جز ظن و گمان ندارند. این هم الا یظنون و این الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان و تخمین و حدس و خرس و اینها هم که جز گمان و احتمال چیزی نیست، یعنی حق را نمیتواند به دست بدهد، دیگه روش نمیتوانند حق را اونچنان که هست به دست بیاورند. اما انبیاء علیهم السلام نه، اونها دیدنشون شنیدنشون یک سلف دیگریه، اونها چشم گوش دیگری دارن به نام وحی که به لسان قرآن وحی نامیده می شود که از طرف خالق عالم مسئولیت داده شده به این دیدن و شنیدن. خالق عالم مسئولیت آسمانی براش مقرر کرده، تفسیر کرده که خطا نمی کند، این دیدن و این شنیدن خطا نمی کند. فاوحا الی عبده ما اوحا، ما کذب الفؤاد ما رعا، و ما زاغ البصر و ما طغا. نه خونی که از طریق وحی ما میرسانیم به بنده خود، او نه قلبش خطا میفهمد و نه چشمش خج میبیند. ما کذب الفؤاد ما رعا و ما زاغ البصر و ما طغا، لقد رعا من آیات ربه الکبرا، او میبیند آلات کبرای الهیه را، میبیند رؤیت میکند، اما نه با این رؤیت چشمی که شما دارید. لقد رعا من آیات ربه الکبرا افتمارونه علی ما یرا، اون چرا که او میبیند شهود میکند با شهودی که مسئولیت داده این از خطا و اشتباه شما دارید، با دیدن او مبارک میکنید. خب چون به این کیفیت میبینند انبیاء علیهم السلام و دیگه در اظهار عقایدشون هیچ گونه کلماتی که بوی ترغیب ازش بیاد به کار نمیبرن، وقتی انبیا عقاید خودشون اظهار میکنن، نظرات خود را به بشر اظهار میکنن، کوچکترین کلمه این که بوی ترغیب ازش بیاد ابدا به کار نمیبرن. کلمه احرف گفتن، کلمه ازهر گفتن، کلمه اقرب گفتن که راهی هم ندارن، بزرگان و علما باید که همین کیفیت تعبیر کنن، این خودش کاشف از این است که اطمینان کامل ندارن به اون چه که درک می شوند و راهشون همینه، بیش از این هم محبورشون نیست. ولی اون خود کاشف از این است که در درک خودشون اطمینان کامل پیدا نمی توانند بکنن. بلکه باید گفته بشود احوف اینه، ازهر اینه، اقرب اینه، تقوا اینه. اما انبیاء علیهم السلام چنین نیستن، اونها هیچ کلمه چعنه در بیاناتشون نیست، کلمه چعنه کلمه ترغیبه، کلمه شکه، گویا چنین باشد اما اونها همیشه کلمه این ندارن در کلماتشون. این کلمه تحقیقه، این کلمه حق است و مسلمیته. و رضا هیچ وقت انبیاء علیه السلام کلمات تردید در بیاناتشون نیست. از اول انما الهکم اله واحد، به طور قطع و مسلم اله شما اله واحده. انما الهکم اله واحد. یا وقتی که به مقام رسالت میرسه اینی رسول الله علیکم جمیعا، به طور مسلم من مقام رسالت دارم ست شما. به مقام مرد میرسد قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، به طور دفع و مسلم مرد گریبان شما را میگیره. نه اینکه چند نکیدین باشه، احتمال داره که اینجور باشه، نه به طور مسلم انما ادرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، اینما کنتم هر جا که مخواد باشید مرد گریبان شما را خواهد گرفت. و هم در مراحل بعدی وقتی هم محشور می شوید که اونجا هم قول ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، به طور قطع و مسلم اولین و آخرین رستاخیز عظیمی خواهند داشت. ان الساعت لآتیه لا ریب فیها، ان جهنم لمحیطه بالکافرین. همه جا ان دارد، به طور قطع و مسلم چنین خواهد بود. و بهشتی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات تجري من تحتها الانهار. پس تمام بیانات انبیاء علیهم السلام بر اساس تحقیق است و دقیقیت، چون نحوه دیدنشون، شنیدنشون، دانستنشون نحوه دیگری، مسئولیت آسمانی دارند. اما دیگران اینجور نیست، به هر درجه از علم و دانش که برسن به هر حال ادراکاتشون بر اساس حس و تجربه است و بیش از این نیست. بالاخره باید به این مرحله برسه و لذا بزرگترین دانشمندان عالم هم که باشن اعتمادی به محصولات فکریشون ندارن، مگر اینکه گرفتار زهر مرکب شده باشن، وگرنه خودشون رو میدانن نمیتوانن به محصولات فکریشون اعتماد داشته باشن. به همین جهت به عنوان فرضیه تعبیر میکنن، به عنوان تئوری تعبیر میکنن. یعنی تا اونجا که حس ما و تجربه ما رسیده است این مقدار فهمیده ای، شاید آیندگان تکامل فکری پیدا کنند و همه فهمیده های رو به هم بزنن. و ممکن هرچه هست فعلا فرضیه و تئوریه، ممکن آیندگان میان همه به هم بزنن. شما اینجا زدن وقتی که بطلمیوس آمد و نظریه فلسفی خودش را داده، تا قریب 2000 سال این فکر بر بشر حاکم بود. پوست پیازی درست کرده بودن افلاک را، و بعد که 2000 سال بیشتر که گذشت تازه پی بردنجی نبوده. این مثلا تمام اون فرضیه به هم ریخت، اون تئوری 2000 ساله به هم ریخت. خب چه اعتمادی حالا هم که همین دارن دانشمندان آیندگان جوری بشود افکارشون که به هم بریزه این فرضیه ها و تئوری هایی که دارن. از انبیاء علیهم السلام تنها گروهی هستن که با کمال حتمیت و قطعیت نظرات خود را اظهار می کنن. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، این کتابی است که آیاتش حکیم شده، استوار است. لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، چه در گذشته چه آینده ممکن نیست باطل به سراغش بیاید. این حق معده، چون چنین است. و رضا رسول خدا هم وقتی اظهار می شد که اون مردمی که زیر بار نمی رفتن قسم خورد در مقابلشون، همون روزهای اولی که هیچی نداشت، نه قدرت داشت، نه حرمتی داشت، نه نفراتی داشت، می فرمود اما والله یا معشر قریش لا یعطی غیر قلیل حتی تحب بود ما تکرهون و تعرفو ما تنکرون. به خدا قسم گروه قریش چندی نمی گذرد، به همین زودی همین چیز را که شما دشمن دارید عاقبت دوستش خواهی داشت، همون را که شما امروز انکارش می کنید عاقبت تصدیقش خواهی کرد. امروز می گفت، یعنی امروز را می دید، تا آینده و روز قیامت به حساب دین خودش و شریعت خودش می رسید که چه کیفیتی خواهد پیدا کرد. در جا جناب یوسف علیه السلام در تهشاه الان تهشاه از همه جا بریده شده، یک کودک 7 ساله یا 9 ساله ایست افتاده، هیچ کتم نداره. بلکه یه پیراهن هم در تنش نیست، در میان چاه تنگ و تاریک و یک سنگ از میان سطح آبدال آمده روی سنگ ایستاده است، در غیابت الجب اونجا دارد می اندیشد، آینده را می بیند، چراغ وحی در قلبش روشن شده، اوحینا الی، اونم با قاطعیت لتنبئنهم بامرهم هذا، اذن طلبی لتنبئنهم، یعنی به طور قطع و مسلم این کار همین کاری که با تو کرده ام در آینده به طور مسلم به خودشون خواهی گفت، همین کارشون را در آینده خیلی دور هم نیست به طور قطع و مسلم بهشون خواهی گفت. اینجا هم نام دارد، نام تأکیده و نور تأکید هم دارد، لتنبئنهم هم نام تأکیده هم نور تأکیده، یعنی آینده را به طور قاطع میبیند، در پرتو وحی میبیند، خواهی گفت این آینده را به همین برادر هم کاریشون را خواهی گفت، به امر هم حاجا، یعنی همین کار، همین کاری که با تو انجام داده اند، تو را در میان شاه انداخته اند، بدین نظر که ذلیلت کنند، نابودت کنند، اسم و رحمت را از بین ببرند، همین کار را خواهی بهشون گفت. حالا یعنی چه خواهی گفت؟ خب کار کسی را به اون گفتن چه فایده‌ای داره؟ حالا بنده به شما گفتم شما این کارو کردید، شما خودتون میدونید کردید دیگه، به شما گفتم شما این کارو کردید، منظور چیه از این که به شما بگویم کار شما اینه؟ خب یعنی چه حضرت یوسف به اونها بگه شما رو شما انداختید؟ خب بسیار خوب، این که انداختن خودتون میدونم دیگه، این گفتن چی؟ که اگر میخواد به اصطلاح آیان لازم فایده رو اخبار کنه، یعنی من میدانم که شما این کار کردید، خب این فایده نداره، خب بسیار من میدونم شما این کار را کردی، منم میدونم، اینم باز فایده نداره، خود کار را به طرف گفتن یا علم من به این کار را به طرف گفتن این فایده نداره، این مربوط به بازگشت این کاره، یعنی این کار تعبیری دارد، یک بازگشتی دارد، همین توش انداختن یک بازگشتی دارد، اون بازگشت را به او خواهی گفت، به اونها خواهی گفت، که این تعبیر در قرآن زیاده که شما وقتی مرده شما را زنده می کنید و ثم تربو العالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، به شما آگاهی می دهد اعمالتون را که در دنیا داشته اید، شما را با خبر می کنه. خب یعنی چه؟ یعنی به ما می گن آه شما مثلا غیبت کنید، بسیار غیبت کنید، خب خدا می دهد غیبت کردید، به ما می گن شما غیبت کردید، شما دروغ گفتید، صرف همین که به ما میگن دروغ گفتید غیبت کرده، خب میدونه خود این گفتنش چه فایده داره؟ نه معلوم میشود، یعنی بازگشت این کار شما را به شما خواهند خبر داد، شما را از آینده کارتون با خبر خواهند کرد، چه محصولی داده این کار و چه نتیجه ای داده، لتنبئنهم بامرهم هذا، یعنی شما آینده این برادرها نتیجه کارشون را بیان خواهی کرد، این کار نتیجه از چه شد، نتیجه چه شد؟ در خود همین آیه قرآن سوره یوسف هست، در آینده چند سال، 40 سال مثلا گذشت و بعد وقتی برادرها آمدن پیش یوسفی که در تخت سلطنت و حکومت تکیه زده است، آمدن با گردن چشم دست نیاز او دراز کردن، یا ایها المجید عزیز مثلا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجاه فاوفرنا الکیل، گفتن عزیز این شخص حاجر مقتدر، ما گرفتار شده ایم و با بضاعت کم آمده ایم، تصدق کن بر ما. یوسف هم فرمود قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، میدانید شما با یوسف چه کار کردید اون موقع که جاهل و نادان بودید؟ 40 سال گذشته از این جریان، اونا فکر کردن که یوسف مرده، دیگه خبری ازش نیست، تازه از لب ملک مصر حرف یوسف میشنوند، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، چه کن خوردن؟ گفتن قالوا ائنک لانت یوسف، و دقت کردن عجیب تو همون یوسفی، قال انا یوسف و هذا اخی، و من الله بل من یوسف این برادرم، این آیه را کنار اونا بذاره همین، لتنبئنهم بامرهم هذا، چندی نمی گذرد شما به همین کاری که الان دارن انجام میدهن انجام دادن، خواهی خبرشون داد که نتیجه چه شد. یعنی اون شاه را بدین و این تخت سلطنت را بدین. شما میخواستی من تو چاه بیفتم، شما ندیدی که از اون حقیق ذلتی که شما میخواستی من به اوج عزت رسیدم. میخواستید شما حاکم باشید، الان دیدید من حاکم بر شما شدم. دست نیاز شما به سمت من آمده. اون ذلت کجا؟ این عزت کجا؟ ته چاه کجا؟ اوج تخت سلطنت کجا؟ این بازگشت همین ها امر مهاجا، این کاری که دارن انجام میدهن، این بازگشتش اون خواهد بود. خود نمیفهمن و هم لایش اون این درک و شعوری را ندارن که بفهمن این کار به کجا منتهی میشن. ولی نظام عادلانه این عالم کار خودش انجام میدهد. با دست خودشون همین چاه را نردبان عزت برای تو قرار میدهد. از همین چاه تو عروج میکنی و اونجا میرسید. پس لتنبعنهم به امرهم هادا و هم لایش عروض به طور دست و مسلم آینده این کار را به اینها خواهی گفت، در حالتی که نه الان شعور دارن که آینده را درک کنن و نه اون وقت اون شعور درشان هست که بفهمن تو همون یوسفی تو نمیشناسن. و هم لایش عروض اید انتون جاهلون. خب بنابراین لکنه به اندهام عرض شد که نحوه دیدن یک دیدن دیدن با واقعیت و حتمیت که در ته چاه دارد آینده را میبیند، به همون کیفیت که دیده است محقق هم شد در کارش. لکنه به اندهام به امر مهازا و هم لایشعرون. این نحوه دیدن انبیاء علیهم السلام است و این هم چراغ قوی و نورافکن قوی وحی است که وقتی از جانب خدا الهاماتی بر قلب انسان بتابد، خدا انسان اینجور ساخته این خاصیت او داده میتواند برسه. از تو اون دعایی که در مناجات شعبانیه میخوانیم دقت درش بشود که این استعداد را خداوند در وجود انسان قرار داده است که به اینجا برسه، که الهقنی به نور عزت الابهج، برای انسان بالا ببر که به نور ابهج ملحق بشوم. فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا، که به کلی از غیر تو دل برکنم، فقط در فنا و آستان تو سر در آستان بگذارم. این انسان به اونجا میتواند برسه. اگر نمیتوانست این فکر را در مغزش نمیجوشندن، اگر این فکر در مغزش نمیجوشید این کلمات هم بر زبانش جاری نمیشد. معلوم می شود این استعداد، این بذرش، این تخمش در وجود انسان افشانده شده و رضا این فکر در مغزش می جوشد و از اون فکر این کلمات هم بر زبانش جاری می شود که بگه قبلی کمال الاندفاع الیش حتی و عمر افسار قلوب را حتی تحرق افسار قلوب خجبن می. پس این استعداد انسانیه و قرآن میخواد تنبه بدهد که انبیاء علیهم السلام چنینند و مرجع علمی بشر را هم انبیاء قرار داده. گفته شما اگر بخواهید راه سعادت بیابید فقط باید به این بینش و به این دانش ملحق بشه. غیر منطق انبیاء هیچ منطقی نمیتواند راه را به شما نشان بدهد. به افکار خودتون مشغول نشوید، به آراء خودتون نپردازید. نه آراء فلاسفه میتوانند شما را به جایی برسانند، نه کشف و شهود عرفا میتوانند شما را به جایی برسانند، نه مطالب دیگر. اونی که هست همون حرف انبیاء علیهم السلام است: بعد کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این باید باشه که مورد وحی ما قرار گرفتند. بعد رجاء و اباهم اشاعا لکون. حالا اونها گذشتن از این مرحله، برادرها یوسف را در شاه انداختن به خود نفهمیدن چه میکنن، به هم لایش خورد. آمدن شبانه پیش پدر، اما گریه کنان آمدن. و جا او اباهم اشاعا یکون، اشاع همون شبانگاه هست. شب که شد این اینقدر موندن تو بیابان تو شب بشه که یک پدر دستلقی نداشته باشه مثلا دنبال یوسف بگرده. این شب آریش آمدن پیش پدر، اما گریه کنان آمدن. و جا و اباهم اشاعا یکون، معلوم می شود هر گریه ای هم کاشف حقیقت نیست. این ها مدنی بودن که این ستم را کرده هم، این جنایت را کرده هم، در این حال گریه هم می کنن بیان دیگه. خب گریه کردن دیگه، نه این که واقعا یه آق بسوت زده بودن، نه یکون. خدا فرموده واقعا گریه می شدن. گریه میشن. همین میشود گاهی ممکنه گریه هم از قلبی منافق برخیز، ممکنه، یعنی این منافاتی هم نداره. گریه با اون شباطت باطنی هم هیچ منافاتی نداره. چون گریه ما به رشقت قلبه، با این قلب رقیق است و میشکند و گریه هم میکند. اما این ولی بر این نیست که بخواهی نادر شده. گریه ندامت زیر گریه رفقته، این گریه رفقته. خب بالاخره شاید هم واقعا ناراحت شدن، خب برادرشون بوده دیگه، هرچه هست برادرشون بوده، آمدن پدر رو هم به این حال میبینند و پدر رو قصدار و غمگین. خب به هر حال یه انسان یه رفقت درش پیدا میشود، گریه هم میکنه دیگه، ولی در این حال از این کار بدش نادر نیست. از اون کاری که کرده، بس که شعبت نفس بر وجودش خالده کار کرده، از اون کار نازم نیست، ولی در این حال گریه هم می کنه. ورگا فرمودن لیس الخائف من یبکی و یمسح عینی، آدم ترس خدا ترس اون نیست که اشکش بریزد و چشمش پاک کنه، این که خدا ترس نیست. ولی الخائف من یخرف ما یخاف ان یعذب علیه، آدم خدا ترس اونیست که رها کند اون گناهی را که می ترسد در مقابل اون گناه عذابش کنند. اگر واقعا تائب خود ترس می کنه دیگه، این اگر واقعا تائب بودن نادمون می رفتن دستا بیرون می آوردن، می دارد که تو چاهی که خودشا می دونستن بیرون می آوردن. نه، این نادم نبودن، تائب هم نبودن، بلکه فقط رقت قلبی درشون پیدا شده است و عشق ریزان آمدن. جا و عباهم اشاعن یکون، ما از این گریه ها زیاد داریم در تاریخ هم، مگر خوشنیدیم بکردار که روز آشورا هم عمر ابن سعد گریه کرد. روز آشورا وقتی حضرت زینب علیه السلام را به اون حال دید که به سمت دشمن می رود و دست روی سر نهاده و اما فیکم رجل مسلم، در همون حال بعد ابن سعد گریه اش کرد، صورتش برگردوند. یا منوار ابن حکم شنیدیم گریه میکرد در مدینه وقتی رد میشد، ام البنین میدید که در بقیه نشسته اونجا برای چهار فرزندش گریه میکرد، اونچنان نطقه میکرد که هر رهگذری را متأثر میکرد، که حتی منوار ابن حکم را متأثر کرد، او هم گریه کرد. اما اون آدم خبیثی بود، آدمی بود دشمن سرسخت آل بیت پیغمبر. معاویه گریه کرد وقتی که ضرار آمد پیش او از امیر علیه السلام یه صحنه هایی نقل کرد، چون میگو برای من بیان کن شب علی چگونه میگذشت، و اول نمیخواست بگم و بعد اصرار کرد، گفت یه قسمتی که چجور دیدم چه ناله هایی داشت، حتی طوری گفت که معاویه اشکش ریخت با این آسیرش همه کسش میشود. گفت راست میگی دیگه، مادر روزگار مثل علی نخواهد دید. خب گریه هم جد در این حال دشمن سرسخت علی علیه السلام بود دیگه. هارون پیش فضیل ابن عیاض آمد در مکه، موعظه هم کن چی کن، یه قدیه این موعظی گفت و این گریه کرد. حتی اون ربی که همراهش بود ناراحت شد، گفت تو کشتی خلیفه را مثلا به فضیل بود. اون وقت این گاهی گریه ها می شود، آدم یه قدری خودش هم دقت داشته باشه، نکنه این گریه من گریه ندامت نباشه، گریه خوف نباشه، گریه این چه خوب رفقت در من پیدا شده و احساساتم تحریک شده، گریه می کنه. خب صحیح قرآن دید این آمده از جا و عباهم اشعان یکون، خب مردم جنایت کرده هم پیغمبر زاده رو توی چاه انداخته هم، پدر را هم گرفتار کرده هم، در حال گریه هم می کنه. و جا و عباهم اشعان یکون، و در گفتارشون هم خیلی رعایت آتفه می کنن، قالو یا عبانا یا عبانا، این پدر ما، به هر حال تو پدر ما هستی، ما هم پدر تو هستیم، رابطه پدر فرزندی که قطع نشده، ما دلمون میسوزه، اونم برادر ما بود، یا ابانا گرفتار این مصیبت شدیم، انا ذهبنا نفسده، ما رفتیم تو بیابان اونجا مسابقه، از سواری تیرانداز هر چه بوده برای مسابقه رفتیم، و ترشنا یوسف عند متاعنا، یوسف بچه بود و بابا نمیتوست بیاد و او را گذاشتیم کنار اساس ما بماند و اساس ما را نگهداری کند. خب شما میدونی که این بیابان کنعان گرگ زیاد داره، قبلا خودتون فرمودی که پیشبینی هم کرده بودی که من میترسم گرگ بخوردش دیگه، قبلا ما گفته بودی واقعا گرگ خورد، قبلا شما پیشبینی کرده بودی. ما رفتیم برای مسابقه و یوسف هم کنار اساس ما بود و بیابان کنعان هم که گرگ دارد و آمد خورد یوسف را. فعجل غزه، ولی میدونی تو باور نمی کنی، و ما انت به مؤمن لنا ولو کن صادقین، هرچند ما دروغ میگیم ما تو باور نمیکنیم برای شما بدگمان هستی قبلرم گفته بودی گوری میخوره خیال میگو ما بهانه کردیم همون حرف شما را میگیم باور نمیکنی و ما انت بمؤمنین لنا ولو کنا صادقین. خب این همش یک صحنه سازی است دیگه، هم گریهشون صحنه سازی هست و هم یا ابانا گفتنشون هست و بعد هم ما خب طبیعی همه اینا دیگه طبیعی جوانهایی که میرن تو دیارو میخوام مصادره بذارن اون با هم دیگه تفریحی داره طبیعی بچه 7 ساله که نمیاد با اونها بازی کنه که و همبازی اونها نیست طبیعی اشراح اساس داره بسته بیشون میمونه دیگه اونجا دیگه اداری کنه دیگه خب گرگ هم که گرگ دیگه بسته که ترحم نمی کنه آمده همه طبیعی خب گریه طبیعی شده و یا عبانو گفتن طبیعی شده و مسابقه طبیعیه و بچه هم کنار اساس شفتن و گرگ خوردن و همش طبیعیه. اما جناب یعقوب علیه السلام اولی در این اصلا برای که دروغگو رسوا می شود این یه پیراهنی از یوسف آوردن خود این پیراهن مشت اونها را باز کرد برای که پیراهن سالم بود فقط خونالوزش کرده بوده جا او علا خمیزهی به دم کذب پیراهنش را جا او به دم کذب علا خمیزه دیگه یعنی یه خون روی پیراهنی آورده بودن جا او به دم کذب علا خمیزه و جا او علا خمیزهی به دم کذب چون جا او بود با اون با متعطی بشه دیگه یعنی خونی که روی پیراهن بود آوردن به خود پیراهن هیچ لطمه ای نرسیده بود از تنش بیرون کردن بود با خون بزغاله ای سیدی سرش بریدن بزغاله یه خون سعال این آبشته بخون کردن آوردن گفتن یوسف را خورد کن اینم پیراهن خونی میشه. جناب یعقوب علیه السلام وقتی این پیراهن دید خوش رو کرد و بعد هم دید هیچ کاره نشده خود عجیبه این گور چقدر مهربان بوده که یوسف را در میان پیراهن جوری دریده که پیراهن پاره نشده وان که باید گرگ حمله کنه اول لباس آدم پاره میشه دیگه چنگانش و دندانش اول لباس رو پاره میکنه بعد بدن داره این چجوری خورده که این پیراهن پاره نشده این خودش رو سوال اونها برملان کرد. حالا دیگه در بعضی چیزها میلی میتنه رو در تفصیلی هم رو نقل میشه بعد روازه همه همه اون روازه که آورد غالبا اسرائیلیات هم هست که مثلا میگه این که حضرت یعقوب گفت بریم گوه بیارید اینا خیلی به افسانه شبیهه گفتن که برید گرگ را بیارید اون که یوسف را خورده بعد رفتن تو بیاقای گرگ را گرفتن آوردن بعد از یعقوب پرسید تو خورده ای یوسف را گفت نه به زبان آمد و گفت ما گوشت انبیا بر ما تحریم شده ما نمیخوریم بعد پرسید تو از کجا میرد به کجا میروی گفت از مصر میام به گرگان میرم مثلا بعد گفت چه خب برای چی آمدی اونجا میرمی گفت اونجا من یه رحمی دارم یه خویشاوندی دارم از انبیاء قبل از شما شنیدم که هر که صله رحم کند و یه جور مسافت دوری برود برای صله رحم به هر قدمی که برمیداره 10,000 حسنه براش مینویسن 10,000 سیئه ازش نحو میکنن 10,000 درجه بالا میبرن به این جهت من حرکت کردم از مصر برم برای گردان اونجا اون خویشاوندم رو ببینم بعد جناب یعقوب فرمود که این حدیث را بنویسید به اون بچه هاش رو بنویسید او گفت من یاد نمیدم برای که اینا گناهکارن خب اینا معلومه خیلی به افسانه شبیه‌تره اگر هم فرضاً در بعضی کتاب هم نقل شده باشه خب خیلی مقبول نیست برای که جناب یعقوب احتیاج به محاکمه او نداشت به گرگ نداشت خودش میدانست قبلا هم گفته بود تزاری یشتبی که رب بود به یوسف وعده داده بود تو باید به مقام اجتباع برسی میدانست یوسف زنده است و باید به مقام اجتباع برسی این حرف هم ساختگی گرد کرده و رضا نیست نبود از این مطالب بل سولت نکن هم نه اینام اینها نیست نفس شما تطویل کرده و نفس اماری شما نقش شیطانی کرده از احتیاج به مسئله آوردن گرگ و اینها نیست خود این بل نشان میدهدن این نفسه قابل قبول نیست برای من بلکه او زنده است منتها شما خواسته این نقشه ای تر کرده اید که گرفتارش کنید قال بر سولت لکم انفسکم امرا تفریل به معنای همون تزیینه تزیین ترهیب و وسوسه این خلاصه این نفس اماره شما کار گناه را برای شما مباح نظر داده افمن ذکر له سو عمله فرعاه حسن بنابر خدا آدم جنایت در نظرش زیبا بیاید بل سب رفتهم انفسهم. کاری میکنه شیطان گاهی گناه بزرگ در نظر آدم واقعا گاهی عبادت هم میاد اصلا گاهی عبادت هم حساب میشه. حالا برای خدا چه یک گفتن یک بزرگان که مؤمن غیرت آدم بکنه، حالا دیگران غیبت کنه خب یک غیبت گناه میکنه، اما اول مؤمن یه مقدماتی میشیند او را به عنوان یه آدم واجب الغیبه نشان میدهد، بعد غیبتش میکنه که غیبت را تحت عنوان عبادت هم در می آورد. اینجور میشه که اصلا زیبا در نظرش جلوه می کند. سولت لکم انفسکم امرا، نه تصویر شده این شیء از جانب نفس شما و صبر جمیل. حالا اون صبر جمیل اون جمله قدید که دوار برای بعد فقط همین جمله که عرض می کنم، حالا ما فقط می شدیم که جا او علا قمیزهی بدن کده. حالا بعد حضرت یعقوب علیه السلام چی گذشته وقتی که پیراهن آغشته به خون فرزندش را دیده؟ این تصور این مصیبت ها خیلی مشکل برای انسان. آدم تا خودش در معرض قرار نگیرد نمیتواند خوب بفهمد که یعنی چه توفان مصیبت چه میکند با قلب انسان. ما الان میشنویم که خانواده هایی فرزندانشون را میبینند که عجب به مثلا از میدان جنگ برمیگردند، یکی پا ندارد، یکی دست ندارد، یکی سر ندارد، انواع اقسام مصیبت های جانسوز دلخراش. ما نمیدانیم که به قلب اونها چی میگذرد. ما همین از روی تسلیتی میگیم تسلیتی میگیم، اما خودمون در اون مسیر و در اون معرض قرار نگرفته ایم که طوفان عظیم مصیبت بیفته در دریای قلب آدم، چه تلاطمی و چه تموجی ایجاد میکند، از پا در میآورد. بسیار مشکله اون کسانی که فرزندانشان و اجساد آغشته به خون فرزندانشان نمیدونند. حالا مصیبت فراق همچه یک مسئله دیگریه. حالا یه کسی بهش گفته باشن مثلا پسرت مرده، خب اون لحظه اول و چند روز اولی که ناراحت بعد راحت میشه، اما فراق که همین دور نمیفهمد چی شده، همینقدر دور شده از اون جدا شده، الان در کجا هست؟ اون کسانی که فرزندانشان محبوس شده خبری ازشون نیست، اون علت دوام در حال ناراحتی هست، هی شب و روز هی فکر می کنند که الان کجا این فرزند ما هست، تو بیابان ها مونده، تو زندان ها مونده، کجا بوده، همش در حال ناراحتی هست. حالا جناب یعقوب گرفتار این فراق مصیبت فراق شده. به هر حال این مسئله مصیبت ها ما با خیلی جو آلان محترمی که فرزندانشان را دادن واقعا صمیمانه باید اونها ما تسلیت بگوییم، تعزیت بگوییم و اجر اونها را از خدا بخواهیم که خداوند به حرمت پیغمبر اجرم و آل بیت اطهار علیهم السلام اونایی که فرزندانشان را دادن اجر عظیم و صبر جمیل به همشون عنایت بفرماید و هم اونها که فرزندانشان دور هست ازشان اونها را به زودی به سلامت و حفظ و پیروزی نهایی اونها را برگرداند. انشاءالله این دلهای سوخته ای که هست و چشمهای عشقباری که هست خدای قسمت میدنیم و اون قلب سوخته همه انبیا و پاکان و مقربان درگاه هست، مخصوصا به قلب سوخته امام امیر و مبین صلی الله علیه و در این شبها در فراق همسر بزرگوارش قلب مبارکش دردناک شده. خدای به اون قلبهای سوخته قسمت میدنیم این قلبها و دلهای پدران و مادران را به زودی شاد و خرم بگردن. ریشه کفار منافقین صدام و صدامیان را همین ساعت به زودی ریشه اونها را برکن، نقشه های خائنانه اونها را نقشه بر آب بگردن. پروردگارا به زودی فتح و پیروزی نهایی نصیب رزمندگان ما بفرما، همشان فاتحاً سالماً به اوطانشان برگردن و این کابوس وحشتناک جنگ را به نفع مسلمان ها خاموش بگردن. مولای ما امیر علیه الصلاه و السلام و اینجا این صبر جمیل هم عرض می کنم، اینجا که داره صبر جمیل می کنم، حضرت یعقوب صبر جمیل شد در مقابل این مصیبت. این اول بیهوش شد تا وقتی خبر آوردن، دارد که بیهوش افتاد تا موقع سحر هم در حال بیهوشی بود وقتی این مصیبت عظیم بر قلبش وارد شد و بعد به هوش آمد و در آیات بعد هم بیخوانیم که اینقدر یا اسفا علی یوسف گفت تا چشماش نابینا شد، قال یا اسفا علی یوسف تبیض زد ایلاه من الهوش، صاحب فکر میشه که خب چطور صبر جمیل با اون ناراحتی ها که حتی نابینا بشود. اینم باید توجه داده بشود، هیچ وقت صبر با گریه کردن منافاتی ندارد. اون گریه های حضرت یعقوب علیه السلام، ناله های شبانه روزی داشت، این هیچگاه منافات با صبر ندارد. نمیدونم از کجا این حرف در زبان های مردم افتاده که میگن شهید نویدش گریه کنند. گاهی جو گفته میشود، شهیده میشود، برای شهید گریه نکنی. نمیدونم پدر شهید، مادر شهید گریه نکنی. چی گفته؟ کجا گفتن این حرف را؟ گریه امر طبیعی در اختیار آدم نیست. قلب آدم میتوزد دنبال سوزش قلب عشق میرید. این عاطفه است، عاطفه کمال انسانه، نه اینکه عاطفه عیب باشه. بزرگان انبیاء علیهم السلام که در کمال رضا و تسلیم هم در پیشگاه خدا، در این حال قلبشون کانون عواطفه، عشقها میریزن. مگه از پیغمبر اکرم ما کاملتر هم در عالم داریم؟ و رسول اعظم یه بچه دو ساله اش مرده، یه ابراهیم بچه دو ساله بوده، نه تیر خورده، نه خون در بدنش هست، نه زخم شده، تب کرده، مریض شده، دو ساله مرده، کنار جنازه او نشسته عشق می‌ریزد. و کسانی همراهش بودن گفتن یا رسول الله، شما به ما امر می‌فرمودید که جزع نکنید، چطور شما اینقدر ناراحتید؟ فرمود که القلب یحزن و العین تدمع و لا نقول ما گسخت الرب. قلب می سوزد، عشق می ریزد، ولی زبان چیزی نمی گوید که خشم خدا را برانگیزد. قلب باید محزون باشه در فراق محبوبش. عاطفه دارد که قلب سنگ نیست، که قلب این نرمه، لین است. امیر مومنین علیه السلام با همه اون قوت و قدرت شهامتی که دارد در کنار قبر زهرا علیه السلام چی دارد؟ چی گریه ای دارد؟ که وقتی قلب را متفتح می کند ارسل بودو الله علیه السلام ما از او کامل هست. نگه در قدره احد نبود، نگه شهدای احد نبودن، وقتی به مدینه آمدن اون همه شهید دادن آمدن به مدینه. رسول اعظم دیده از خانه های مدینه صدای گریه بلنده، من نکردم، ولی فرمودن شرافت عموی من حمزه گریه کن نداره. از خانه حمزه صدا به دوشم نمیرسه، چرا او گریه کن نداره؟